و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید که این برنامه به صورت ویژه بررسی میکنه به ایام مبارک دهه فجر.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خداوند مهربان، اهالی سرزمین من، سلام، روز و روزگارتون خرم. سلام میکنم به همه شما در 18مین روز بهمن ماه، یکی دیگه از روزهای خجسته دهه فجر که اینطور نامگذاری شده: انقلاب اسلامی، کرامت زن، تحکیم بنیان خانواده. و اما فرصت رو از دست ندیم و برای اینکه شما زمان بیشتری برای پاسخگویی به پرسشمون داشته باشید، میرم سراغ پرسش برنامه. لطفاً به ما بگید مخوفترین شکنجه در زندانهای ساواک چه بود؟ 1. آپولو، 2. قفس داغ، 3. شوک الکتریکی، 4. سوزاندن بدن. طبق روال همیشه صفحه مشارکت شما عزیزان برای ما ارزشمندترین صفحه این مجله رادیوییه، پس همراه ما باشید و از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و دو شماره تلفن هم 220-485-220-58-800 تا حوالی 13:45 همراه ما باشید. و اما آنچه امروز در سرزمین من خواهید شنید. تصویب اولین قانون مطبوعات ایران، بازتاب انقلاب اسلامی سال 57 در مطبوعات جهان، اطلاع از کاخ موزه گلستان در تهران و جنگ اراده ها در مذاکرات آمریکا و ایران. یک بار دیگه پرسش امروز رو خدمتتون عرض می‌کنم. به ما بگید مخوف‌ترین شکنجه در زندان‌های ساواک چه بود؟ آپولو، قفس داغ، شوک الکتریکی یا سوزاندن بدن. 3558 سامانه پیام کوتاهمون هست و دو شماره تلفن در اختیارتون، 220-485 220-58-800. ما منتظر شما. و اما 18 بهمن، تصویب اولین قانون مطبوعات در ایران. این روز ما رو میبره به سال 1286، روزی که نخستین قانون مطبوعات ایران در 52 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانونی در 6 فصل که قرار بود حدود مسئولیت اهم قلم، اهل قلم، ناشران و مطبوعات رو روشن کنه. اما این قانون با همه اهمیتش به دلیل ناپختگی متن و کم تجربگی قانونگذاران راه تفسیرهای متفاوت رو بازگذاشت و نتونست نظم پایداری در فضای مطبوعات ایجاد کنه. قانونی که با همه اینها تا سال 1305 معتبر موند. نخستین قانون مطبوعات ایران هرچند گامی مهم و تاریخی در مسیر قانونگذاری رسانه‌ای بود، اما به دلیل ناپختگی متن، ابهام در مفاهیم و فاصله میان قانون و اجرا نتونست به نظم پایدار در فضای مطبوعات اون دوره برسه. تجربه سال 1286 نشون میده که آزادی قلم تنها با تصویب قانون محقق نمیشه، بلکه نیازمند بلوغ حقوقی، ثبات سیاسی و فهم درست از نقش رسانه در جامعه است.
طلوع ماندگان، روایتی از آغاز و مسیر انقلاب.
با اوجگیری اعتراضات مردمی در سالهای 1356 و 1357، ایران به یکی از اصلی ترین سوژه های رسانه های بین المللی تبدیل شد. بسیاری از روزنامه ها و شبکه های خبری غربی انقلاب ایران رو در ابتدا با نگاهی آمیخته به تردید و نگرانی روایت کردند. اما گزارش های میدانی برخی خبرنگاران به تدریج تصویری متفاوت ارائه داد. تصویری از پیوند عمیق رهبری و مردم و ملتی آگاه و مصمم. بازتاب انقلاب اسلامی در مطبوعات جهان نشون میده این رویداد تنها یک تحول داخلی نبوده، بلکه گفتمان رسانه‌ای و سیاسی جهان رو به چالش کشید. در سرزمین من امروز همراه میشم با جناب آقای دکتر خلیلی، پژوهشگر تاریخ، تا از تغییر لحن رسانه‌های جهان نسبت به انقلاب اسلامی در سال 57 از تردید تا پذیرش بیشتر بشنویم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
منم خدمت شما مجری توانا، همکاراتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت.
سپاسگزارم. آقای دکتر، رسانه های بین المللی در ابتدای انقلاب در سال 57 خب با تردید و حتی نگرانی به تحولات ایران نگاه میکردن. چه عواملی باعث شد لحن این رسانه ها به تدریج از سوء برداشت به پذیرش واقعیت انقلاب تغییر کنه؟
اون چیزی که باعث شد که لحن رسانه های بین المللی به خصوص غربی نسبت به انقلاب اسلامی تغییر کنه، حضور مردم، روند پرتکرار و پرشتاب انقلاب، رهبری قاطع امام و شناختی که از ایشون پیدا کردن به خصوص از زمان هجرت ایشون به پاریس بود دیگه. در مرحله اول، یعنی اوایل سال 1978 میلادی، یعنی اواخر 1356 و اوایل سال 1357، رسانه‌های خارجی این اعتراضات قابل کنترلی میدونستن، شاه رو مهره‌ای با ثبات میدیدن و معتقد بودن که این اعتراضات بعد از یه مدتی فروکش پیدا میکنه. ولی بعد از تابستان و پاییز سال 57 که اعتصابات بسیار گسترده‌ای اتفاق افتاد، قیام‌های بسیار گسترده و با حضور بیشمار مردم، به خصوص واقعه 17 شهریور، جمعه سیاه و اون اتفاقات تلخی که تو اون چیز افتاد، کم کم اینا شروع کردن به باور کردن و دچار یک شوک و حیرت شدن که حکومتی که تا تقریبا چند ماه 6 ماه قبل رئیس جمهور آمریکا اونو یک جزیره ثبات میدونست در منطقه خاورمیانه، یه دفعه اینقدر دچار تلاطم شد دیگه و شروع کردن به شناخت انقلاب ایران. خبرنگاراشون رو فرستادن، عکاساشون رو فرستادن و از قیام مردم، از تظاهرات مردم، به خصوص توی اون محرم 57 که تقریبا اواخر پاییز میشه، یعنی در آذر ماه، خبر تهیه کردن، از حضور بیشمار مردم، از اون نظمی که وجود داشت، از اعلامیه‌های پایانیش که عملا منشور انقلاب بود و گزارش تهیه کردن و این باعث شد که یه روندی از یک تردید داشتن و اینکه ایران یک کشور، ایران زمان شاه یک کشور باسواده و یک حالا یه اعتراضاتی، جنبش اعتراضی به وجود اومده، کم کم هی چیز شد تا سرانجام قبول کردن که یک در ایران یک انقلاب گسترده مذهبی در حال وقوعه.
بله دکتر خلیلی، اون زمان خبرنگاران در ایران حضور داشتن، خبرنگاران بین‌المللی، میشه بگیم آیا ارائه دیر هنگام خبر یا میتونه مثلا ربطی به جهت‌دهی اون رسانه داشته باشه یا نسبت به سیاست‌ها و خط مشی‌های اون رسانه بوده باشه، قدری شیطنت رسانه‌ای؟
مسلماً بعضی از رسانه‌های حالا غربی به خصوص در اون زمان، به هر حال شاه مهره مورد اعتماد غرب بود، در خاورمیانه ژاندارم منطقه بود و شروع و دولت‌های غربی به خصوص ایالات متحده حامی اصلی اون بودن و از اون حمایت می‌کردن دیگه. در نتیجه مسلما بسیاری از به خصوص گزارش‌هایی که از تهران مخابره می‌شد، عکس‌هایی که گرفته می‌شد، اول یک حالت حمایتگرانه از شاه داشتی، یعنی تردید در انقلاب. بعضی ها مثلا خب به خاطر خاصیت مذهبی اون سعی میکردن که این انقلاب مترقی و پیشرفته که داره مبانی بسیار دقیق به روز هم بود، یک انقلاب که بیشتر سرچشمش از گذشته است، از تاریخ مثلا چیزه و به امروز جور نیست و اینا القا کنن دیگه. ولی به مرور با شتاب بیشتر، با اومدن خبرنگارای بیشتری و بی‌طرف‌تری، گزارشایی که به جهان مخابره شد تغییر کرد دیگه و به خصوص دانشجویانی که حالا ایرانی بودن و در خارج از کشور زندگی می‌کردن، تونستن که حالا مردم اونو، خبرنگارای اونا رو تا حدودی به مبانی مترقی انقلاب آشنا کنن دیگه. مثلا یکی از این خبرنگارانی که اومده بود توی حالا اون تظاهرات روز عاشورا رو پوشش میداد، فکر کنم 31 آذر ماه بود اگر اشتباه نکنم دیگه، دقیق نمیدونم دیگه، به خیلی از نکات دیگه مثلا که در اعلامیه پایانی تظاهرات بود اشاره میکنه، از جمله این که در اینجا به مثلا بحث حقوق بشر اشاره میشه و این که میگه اصلا اساس حقوق بشر یک نوع آرمان و یک نوع خواسته اسلامیه و اسلام اینو مورد تعییر قرار میده دیگه و این چیزا باعث شد که حالا مثلا کسایی که بی‌طرف‌تر بودن دیگه، مثلا میشل فوکو، فیلسوف معروف که اون وقت در اون زمان برای روزنامه فرانسوی به عنوان ژورنالیست کار میکرد، حالا توی مقالات مختلفی که توی مجلات فرانسوی زبان منتشر میکرد، سعی کرد که تا حدودی منصفانه تر با انقلاب برخورد بکنه.
بله البته خب ابزار خبری هم اون موقع محدود بود و مثل الان نبود و حتما اکتفا می‌کردن به خبرنگاران میدانی که خب حالا به هر حال جهت‌دهی هم میتونستن بدن این خبرنگاران و حالا تحریف و به نوعی به هر حال لاپوشونی بکنن اون خبر رو. از چه زمانی دقیقا اخبار منعکس شد و رسانه‌های بین‌المللی و به هر حال دیگه مجبور شدن تن بدن به واقعیت و حقیقتی که داره در میدان میدان اتفاق میفته؟
مسلماً خبرنگارای بین‌المللی و خبرگزاری‌های جهانی به خصوص غربی تا تقریباً اواسط تابستون یا اواخر تابستون، بهتر بگیم شهریور 57، سعی میکردن که اینجوری القا کنن بله اتفاقاتی تو ایران افتاده، اعتراضاتیه، ولی شاه قدرت، یک شخصیت قدرتمند، ارتش قدرتمند ایران ازش حمایت میکنه، نمیدونم حامیان خودشو داره و این اعتراضات زود گذره. ولی اون اتفاقی که توی شهریور 57 17 شهریور افتاد، بعد از اون راه به مایه‌های گسترده‌ای که توی تهران توی پاییز 57 اتفاق افتاد و اون حالا اعترافی که مجبور شد شاه مخلوق ایران انجام بده که صدای انقلاب مردم ایران رو شنیده، همه اینها باعث شد که با شگفتی و با شوکی که بهشون وارد شده بود قبول کنن که یه اتفاق بسیار بزرگی در ایران در حال اتفاق، یک انقلاب تمام عیار، انقلاب مردمی، انقلابی که مردم درش حضور بسیار گسترده دارن، با یک رهبر کاریزماتیک، با یک که برای مورد علاقه شدید مردم ایران قرار گرفته و این یک اعتراض گذرا نیست، این یک انقلاب واقعی که ریشه از اعتقادات مذهبی مردم گرفته شده داره اتفاق میفته در ایران.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاس که همراه ما بودید در سرزمین ما.
سلامت باشید.
آرزو موفقیت دارم و با شما خداحافظی.
همچنین برای شما شنونده.
خدا نگهدارتون. مشاهده پیوند عمیق مردم و رهبری، گستردگی مشارکت مردمی و پایداری مطالبات به تدریج نگاه رسانه‌های جهان رو تغییر داد. این تغییر لحن گواه اونه که انقلاب اسلامی ایران تنها یک تحول داخلی نبود، بلکه رویدادی تأثیرگذار در مقیاس جهانی بود که گفتمان مسلط رسانه‌ای رو با چالش جدی روبرو کرد. همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ با برنامه سرزمین. من یک بار دیگه پرسش رو خدمتتون مطرح میکنم، مخوفترین شکنجه در زندان‌های ساواک چه بود؟ شما به ما بگید نظر شما چیه؟ آپولو، قفس داغ، شوک الکتریکی یا سوزاندن بدن؟ سامانه پیام کوتاه به شماره 30558 در اختیارتون هست. شماره تلفن هامون هم 220-485-220-58-800. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم فراموش نکنید که میتونید با ما در ارتباط باشید. تا حوالی ساعت 13:45 دقیقه فرصت دارید که با ما در تعامل باشید. سری زدم به پیام‌های شما در سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30558. مهران رضاوندی همراه ما هستن و گزینه سوم رو انتخاب کردن. شنونده بعدیمون که پیام دادن به ما 0912 انتهای شمارهشون 2493 هست و نظرشون گزینه دوم هست. آقای یا خانم حسین پرور از تهران هم همراه ما هستن، ایام رو تبریک گفتن و گزینه دوم رو انتخاب کردن. 0917 انتهای شمارهشون 2489 هم گفتن آپولو. دورقی از آبادان همراه ما هستن، گزینه چهارم مد نظرشون هست. شنونده بعدیمون اکبر پارسا از بروجرد هم همینطور گزینه چهار. آقای ناصر مقوم از یزد نظرشون متفاوته و شوک الکتریکی رو انتخاب کرد. صرف 939-823-823 انتهای شمارهشون گزینه چهارم رو انتخاب کردن. اسخر کاظمی از نجف آباد همراه ما هست، نظرشون گزینه اول هست و آقای سیاوش رستمی از گهواره گفتن همه ی من. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه 220-485 220-58-800 شماره تلفن هامون و برنامه کاربردی ایران صدا، پل‌های ارتباطی شما با ماست. بانوان همیشه نقش تعیین کنندهی در شکلگیری فرهنگ و جامعه داشتند، اما صدای اونها در بسیاری از دوره‌ها خاموش یا محدود بوده. از تلاش برای تحصیل و حضور در عرصه‌های عمومی گرفته تا مبارزه برای حقوق اجتماعی و سیاسی، مسیر زنان پر از چالش و همزمان پر از امید و ابتکار بوده. بیبی خانم استرآبادی از نخستین زنان پیشگام آموزش دختران در ایرانه، بانوی باسواد که با درک و رنج محرومیت آموزشی دختران در سال 1285 شمسی نخستین دبستان دخترانه ویژه مسلمانان رو با نام مدرسه دوشیزگان بنیان گذاشت، مدرسه‌ای که با وجود همه مخالفت‌ها صدای تازه‌ای برای آموزش و حضور اجتماعی زنان شد. در ادامه با خانم دکتر ابوالحسنی پژوهشگر تاریخ همراه میشیم تا از نقش بیبی خانم استرآبادی و صدای زنان در عصر سکوت بیشتر بشنویم. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه در خدمتم.
سپاسگزارم. خانم دکتر، تأسیس مدرسه دوشیزگان توسط بیبی خانم استرآبادی رو تا چند اندازه میشه نقطه عطفی در شکل گیری آگاهی و مطالبه گری زنان ایرانی دونست؟
بله، اگر اجازه بفرمایید من صحبتم رو اینچنین آغاز بکنم که در رابطه با بیبی خانم یا بیبی فاطمه استرآبادی به عنوان یک نویسنده زن ایرانی و فعال حقوق زنها در جنبش مشروطه بهش اشاره بکنیم.
بفرمایید.
چهره برجسته و تأثیرگذار در تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران است قاجار.
بفرمایید.
ایشون بانویی هستند که با آگاهی بخشیشون و نقد سنت‌های نابرابر تلاش می‌کنن تا به آموزش زنها بپردازن. حالا چرا؟ چون زنها توی این دوره نه تنها حقوق اجتماعی و سیاسی ندارن، بلکه دسترسی به آموزش و بیان اندیشه هم ندارن. چرا؟ چون خود بی بی خاتون توی محیطی رشد کرده بودند که به دربار قاجار نزدیک بود. از طرفی فضای اون قدرت و اندیشه های درباری رو آشنایی داشت و از طرفی هم تناقض های عمیقی که توی جایگاه اجتماعی زنان و مردان وجود داشت. چون هم پدرشون از افراد بزرگی بودن و هم مادرشون از ندیمه های دربار ناصرالدین شاه بودن. ما ایشون رو میتونیم تجسم یک صدا در دورانی بدونیم که سکوت سرنوشت تحمیلی زنهای ما بوده و امکان صحبت و سخن رو در مکان عمومی نداشتن. پس بنابراین بی بی خاتون چه کار میکنه؟ کتابی تحت عنوان معایب و رجال رو داره که با این کتاب باعث شکست سکوت تاریخی زنها میشه و این باعث میشه که یک نقدی مستقیم، جسورانه، آگاهانه به اون جامعه مرد سالار اون زمان داشته باشه. بی بی خاتون در واقع پیشگام بودن توی آموزش زنان و دختران ایران دوره اسلامی ما. تأسیس مدارس دخترونه و حمایت ایشون از این مدارس نشون دهنده درک عمیق بی بی خاتون از نقش آموزش به عنوان ابزار رهایی هست توی جامعه ای که در واقع نادانی زنها رو توجیه کردن برای حذف اونها. در واقع بی بی خاتون اومد تا آموزش زنها رو یک سلاحی علیه این منطق تبدیل بکنه. سخنم رو اینطوری به پایان ببرم که در واقع بی بی خاتون تنها منتقد وضعیت عصر خودشون بودن نبودن، بلکه معمار یکی از نخستین مسیرهای علمی بودن که برای توانمند سازی زنان در ایران هم بودن و هم هستن.
بله خانم دکتر، چطور در دوران میشه گفت محدود کرد؟
صدای شما رو بسیار کم دارم
الان، همکارم تقویت کردن صدا رو، الان میشنوید؟
بله بله بهتر شد صدای شما.
عرض کردم چطور در اون دوران محدودیت صدا و دورانی که به هر حال زنان نمیتونستن صداشون رو به جای برسونن، این اتفاق افتاد؟ چطور این حرکت رو انجام دادن؟
همونطور که در صحبت هم خدمتتون عرض کردم، ایشون از کسانی بودن که در دربار حضور داشتن و مادرشون یکی از ندیمه های دربار بودن. این حضور باعث شده بود تا ایشون بتونن از طرفی تناقض ها رو پیدا بکنن و بتونن اون جایگاه اجتماعی که زنان و مردان دارن رو بسیار روشن بشناسن و دستشون باز بود. از طرفی چون پدر درباری داشتن و میتونستن کمکشون بکنن، به همین جهت راه برای ایشون بازتر بود نسبت به زنان دیگر.
بله خیلی لطف کردید، ممنون و سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم. روز خوش. خدا نگهدارت. اونچه روشنه اینه که پس از انقلاب اسلامی تحولی جدی در تحصیل و حضور اجتماعی زنان شکل گرفت. افزایش چشمگیر دانشجویان و استادان زن، حضور گسترده اونها در رشته‌هایی چون پزشکی و علوم مختلف و ارتقای سطح سواد از حدود 35% پیش از انقلاب به بیش از 95% امروز نشون دهنده نقش پررنگ و اثرگذار زنان در جامعه ایران پس از انقلابه. حضوری که در کنار حفظ ارزش‌های ایرانی و اسلامی رقم خورده و از دستاوردهای مهم این دوره به شمار میره. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و صدای شما.
لابد همه این موارد می باشد.
با عرض سلام، خسته نباشین، همه این موارد درسته.
جواب می شود همه این موارد. با سلام، بدن سوختن، سوزاندن بدن، خداحافظ شما.
سلام، خسته نباشین، گزینه یک خدا.
حضرت سلامو خسته نباشی دارم. به نظر من گزینه 4 همه موارد. خدا نگهدارت.